استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو را به همکاری یونیسف و سازمان صحی جهان امروز در افغانستان آغاز کرد. دکتر نیکولی شاه مومن مسئول مرکز ملی عملیاتی اضطراری محو پولیو در وزارت صحت عمومی بر رادیو آزادی گفت در نظر است که حدود 10 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان این کمپاین 4 روزه واکسین شوند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار از متوقف شدن فعالیت زنان تجارت پیشه در این ولایت ابراز نگرانی کرده. شکرالله صافی سخنگوی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر سیاسی تا کنون صدها زن که قبلا در بخش‌های مختلف تولیدات و تجارت در ننگرهار فعالیت داشتند کارشان متوقف شده. صافی افزوده که این زنان در بخش‌های تولید صنایع دستی، قالین، تهیه ترشی و مربا و خیاطی فعالیت می‌کردند. او دلیل متوقف شدن فعالیت این زنان را مشکلات اقتصادی، نبود بازار برای تولیداتشان و عدم حمایت نهادهای حکومتی از زنان عنوان کرده. وزارت دفاع اوکراین میگوید روسیه عملیات خود در منطقه شرق دونسک را شدت بخشیده. این وزارت امروز گفت این در حال است که نیروهای روسی با بمباردمان منطقه سویرنوی دونسک تلاش دارند که شهر دونسک را در محاصره قرار دهند. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش بر اوکراین را آغاز کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در اجلاس اقتصادی جهان در داووس سخنرانی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها زلنسکی عصر امروز از طریق کنفرانس ویدیویی با این اجلاس خواهد پیوست. انتظار می‌رود اجلاس اقتصادی جهان حمایتش را از اوکراین اعلام کند. و رهبران آذربایجان و ارمنستان برای بحث درباره طرح صلح منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ در بروکسل دیدار کردند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا روز یک شنبه پیش از نشست سه جانبه ای که در آن وضعیت ناگورنو قره‌باغ مورد بحث قرار گرفت با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان گفتگوهای دو جانبه داشت. آذربایجان در بیانیه گفته که علیف به میشل گفته است که آذربایجان 5 اصل را بر اساس قوانین بین المللی برای عادی سازی رابط بین ارمنستان و آذربایجان و امضای توافقنامه صلح تعیین کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهی تانی هم داشته ها. این برنامه کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو در افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید
تارگت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است.
از یک دکتر متخصص عمومی پرسیده ایم که چرا تطبیق واکسین پولیو برای کودکان مهم است.
واکسین اطفال وقایه میکنه، اطفال واکسین کردن بسیار مهم است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی از تجدید عملات روسیه در منطقه دونسک در شرق اوکراین جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
یک تن از این روز پیش شما آمده بود که یک درخت شما را 70,000 می خرد، این روز 20,000 می خرد.
و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم از سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک در این برنامه مرام کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، وزارت سهتامی حکومت طالبا گفته که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو را با همکاری یونسف و سازمان صحی جهان امروز در افغانستان آغاز کرده. مسئولان در وزارت سهتامی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفتند که از سال گذشته میلادی به ایسو 5 رویداد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمپاین سراسری تطبیق واکسین پولیو امروز دوشنبه در افغانستان آغاز شده است. این کمپاین با همکاری یونیسف یا صندوق جهانی حمایت از کودکان و سازمان صحی جهان راه اندازی شده و قرار است 9.9 میلیون کودک افغان در 4 روز واکسین پولیو دریافت کنند. دکتر نیکولی شاه مومن، مسئول مرکز ملی عملیاتی اضطراری محو پولیو در وزارت صحت عامه حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفته از سال گذشته میلادی به این سو 5 رویداد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
سال 2021 جنوری 1 واقعه داشتیم در غزنی در ولسوالی اندار بود. پس در کندوز 3 واقعه مثبت شد در اخیر 2021. حالا در سال 2022 ما 1 واقعه دارم که در پکتیکا است.
به گفته آقای مومن، زنان واکسیناتور نیز در روند تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو سهیم هستند. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست روند تطبیق واکسین پولیو برای مدتی متوقف بود و نخستین دور تطبیق واکسین پولیو زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر سال 2021 میلادی آغاز شد. یونیسف 6 دور تطبیق واکسین پولیو را در سال روان میلادی برای کودکان زیر 5 سال در افغانستان در نظر گرفته است. این در حالی است که در کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 5 ماه هود 8 واکسیناتور که 4 تنشان زنان بودند در 4 رویداد جداگانه مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند.
طالبان پیش از رسیدن به قدرت دوباره در افغانستان مخالفتشان را همواره با روند کمپاین واکسین پولیو ابراز کرده بودند. زبیح‌الله مجاهد در آن وقت سخنگوی گروه طالبان گفته بود که سازمان صحی جهان از کمپاین واکسین پولیو به نفع دشمنانشان استفاده می کند. اما اکنون وزارت سهتامی حکومت طالبا گفته که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو را با همکاری یونیسف و سازمان صحی جهان در افغانستان آغاز کرده. در مورد از این که چرا واکسین پولیو مهم است با دکتر خالد غالب، متخصص داخلی عمومی و طب خانوادگی صحبت کردم و در آغاز ازش درباره خود ویروس پولیو پرسیدم. او برایم گفت
اولتر از همه چیزی که زیاد مهم است، اول باید رو بفهمیم که پولیو یک مشکل ویروسی است. ما چندین نوع از میکروب داریم که از او جمله یکی از میکروبای ویروس است. معمولا از غذای ناپاک و آب ناسالم انتقال وجود میشه و معمولا اطفالی که مصاب به مشکل شون وجودشان مصاب بشه در مدفوع خود دفع میکنن و به محیط خود اینا منتشر میکنن و بعد از او باز میشه که مثال دیگه اطفال و در چهار اطراف محیطشان اطفالی که مساعد باشن به اینا به این مصاب شوند.
پولیو همیشه کودکای کمتر از 5 سال هدف قرار میده. چرا بزرگ سالا به پولیو مصاب نمیشن که اطفال میشن؟
چون اطفال به این سنی که زیر 5 سال زیادتر مصاب به پولیو میشن، یک دلیل پایین بودن مقاومت وجودشان است. چون مقاومت وجودشان پایین می باشد در مقابل میکروب و ویروس، سیستم دفاعیشان به او اندازه که رشد و نما کده باشه نمی کنه، به او خاطر زیادتر مساعد استن اطفال میکروب بگیرن از اطراف خود، از محیط خود و مصاب شون به این مرض.
دکتر صاحب، اگر بگوین که چقدر مهم است که کودکان پایانتر از 5 سال واکسین پولیو را دریافت کنن، اهمیتش در چیست؟
مثلا هدف واکسین چی است؟ واکسین یک نوع از وقایه ابتدایی است، به این معنی که پیش از این مرض داخل یا عامل مرض داخل شود، وجود در مقابل امراض مقاوم می سازد. یعنی بعد از واکسین، چون واکسین چندین شکل به وجود می، هدفش در کلی نمیسته که به مقابل میکروب سیستم دفاعی را فعال بسازن تا
که پیش از این که میکروب داخل وجود شود سیستم دفاعی فعال باشد، در حالت آماده باش باشند که می ویروس بیاد مقابلش اونا را دفع کرده باشند. دیگه به خاطر پیش از پیش واکسین اطفال وقایه میکنه. اطفال واکسین کردن بسیار مهم است، بسیار زیاد تاکید میکنین، اکثر والدین اکثر در جامعه کوشش میکنین که اونا را به این قانع بسازم که واکسین یگانه راه آسان وقایه از امراض ساری است.
دکتر خالد غالب متخصص داخلی عمومی و طب خانوادگی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آیا کمپاین واکسین پولیو در مناطقی که شما زندگی میکنین آغاز شده؟ به شماره 00420221124138 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و مان را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان گفته که عاملان کشتار غیر نظامیان باید به عدالت کشانده شوند. ریچارد بننت این سخن را پس از دیدار از مسجد شیعیان در شهر مزار شریف که ماه گذشته شاهد انفجار مرگبار بود گفته. و گفته مقام‌های محلی طالبان در حمله به این مسجد بیش از 20 تن جان باختند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
یک شنبه دقیقاً یک ماه از حمله مرگبار بر مسجد سیدوکان در مرکز شهر مزار شریف گذشت. در حمله بر این مسجد شیعیان حداقل 26 تن جان باختند و شمار هم زخم برداشتند. اکثرت از قربانیان هم شیعیان بودند که برای عبادت در مسجد حضور داشتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در توییتر نوشته که دیروز از مسجد گذر سیدوکان دیدار کرد. با گفته او دیدار از محل خشونت که در برابر غیر نظامیان صورت گرفته خیلی برایش اندوهناک بود. بنت افزوده که با خانواده های قربانیان از نزدیک دیده و تأثیر عمیقش را با آنها شریک ساخته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ادامه نوشته که حمله بر غیر نظامیان باید متوقف شود و کسانی که مسئول این گونه رویدادها هستند باید به عدالت کشانده شوند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله در مسجد مزار شریف را پذیرفته بود. در جریان ماه رمضان امسال چندین رویداد مرگبار در خانقاها و مسجدهایی که عمدتاً شیعیان در آن برای عبادت می‌روند رخ داد. کابل، مزار شریف و کندز بیشترین تلفات را در حملات متحمل شدند. مقام‌های حکومت طالبان بارها گفتند که گروه داعش را شکست دادند و این که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اما سه شنبه گذشته وزارت دفاع آمریکا از فعالیت‌های گروه داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در گزارش آمده که اگر شاخه ولایت خراسان گروه داعش از شرایط فعلی سوء استفاده کند، از 8 تا 12 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان، وزارت دفاع اوکراین گفته که روسیه عملات خود در منطقه شرق دونسک را شدت بخشیده. ای وزارت امروز گفت که نیروهای روسی با بمباردمان تلاش دارند که شهر دونسک را در محاصره قرار بدن. در این حال قرار است که امروز رئیس جمهور اوکراین در نشست اقتصادی در شهر داووس سوئیس سخنرانی کنه. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پیک با ما. سلام نایب صاحب.
سلام
به شما. جزئیات درگیری های سازه و چگونگی دفاع نیروهای اوکراینی در این جنگ ها چیست؟
بله، لوی درستیز نیروهای مسلح اوکراین گفته که مدافعان این کشور در 24 ساعت گذشته 11 حمله دشمن که به گفته خود از اینا دشمن یعنی روسیه را دفع کردن به گفته او قوای روسی با استفاده از نیروهای هوایی تلاش دارند که زیرساخت‌ها را در شهرهای اوکراین تخریب کنند. در این میان شاروال سیورنو دونسک گفته که قوای روسی تلاش دارد که در تنگ ساختن القه ماسره از روش سرزمین سوخته استفاده کند. اما گفته می شود که روس‌ها در طرح جدید برای ماسره‌شان پیشرفت معدود داشتن. اردوی اوکراین در صفحه فیسبوک خود گفته که در حملات دیروز یکشنبه در منطقه دونسک 7 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی به حملات راکتی و توپخانه خود در شهر خارکیف در شمال و همچنان شهرهای میکالف و زاپاروژیا در جنوب ادامه دادند.
نایب صاحب از آوارگان و بجا شده های جنگ اوکراین چی خبر است؟
سازمان ملل متحد میگه که امی جنگ روسیه در اوکراین باعث شده که بر اولین بار در تاریخ شمار بجا شده ها در جهان با بالاتر از 100 میلیون برسه. و فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین امروز دوشنبه سخنرانی کرده و گفته که 6 میلیون اوکراینی کشور را ترک کرده و 8 میلیون دیگر در داخل اوکراین بیجا شده.
آیا جزئیات سخنرانی امروز رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی در مجمع جهانی اقتصاد در رسانه‌ها بازتاب یافته؟ اگر در این باره بیشتر بگویید.
بسیار اندک. و ولادیمیر زلنسکی قرار است که اواخر امروز در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس سخنرانی کنه و در این سخنرانی خود میخواهد که توجه جهان به بحران کشورش جلب کنه. با سخنرانی های خود در مجمع و نشست های جهان میخواهد که توجه جهانیان به کشور خود محفوظ نگه داره. سازماندهندگان نشست داووس در ماه مارچ گفته بودند که آنها به خاطر تهاجم مسکو بر اوکراین رابطشان با شرکت‌ها و مقامات روسی را قطع کردند.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که از تجدید عملیات روسیه در منطقه دونسک در شرق اوکراین جزئیات می‌داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. در این بخش برنامه چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار از متوقف شدن فعالیت زنان تجارت پیشه در این ولایت ابراز نگرانی کرد. شکرالله صافی سخنگوی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت پس از تحولات اخیر سیاسی در کشور تا کنون صدها زن که قبلا در بخش‌های مختلف تولیدات و تجارت در ننگرهار فعالیت داشتند متوقف شده است. آقای صافی میگوید این زنان در بخش‌های تولید صنایع دستی، قالین، ترشی و مربا، خیاطی و مکروبافی فعالیت می‌کردند و تولیداتشان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته می‌شد. آقای صافی دلیل متوقف شدن فعالیت این زنان را مشکلات اقتصادی، نبود بازار برای تولیداتشان و عدم حمایت نهادهای حکومتی از آنان عنوان می کند. آقای صافی می گوید اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار چندین بار مشکلات این بانوان را با اداره های مربوطه حکومت طالبان در میان گذاشتند و آنان وعده دادند که به این مشکلات رسیدگی خواهند کرد. به گفته آقای صافی اما تاکنون مشکلات زنان تجارت پیشه در این ولایت پابرجاست. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از توزیع ماشین‌های زراعتی به 4 اتحادیه دهقانان ولایت کنر خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که این وزارت امروز برای رادیو آزادی فرستاده آمده است، این ماشین‌ها به حمایت برنامه سازمان جهانی غذا به ارزش 5 میلیون و 69 هزار افغانی به این 4 اتحادیه دهقانان داده شده است. در خبرنامه آمده است این ماشین‌آلات شامل تراکتورها، 4 موتورسیکل زرنج و وسایل جمع‌آوری حاصلات گندم می‌باشد. وزارت زراعت طالبان هدف از توزیع ماشین‌های زراعتی را بهتر شدن محصولات زراعتی دهقانان و همچنین رشد اقتصادی آنها عنوان می کند. این وزارت می گوید در نظر دارد تا این روند در ولایت دیگر نیز عملی شود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 69 پول، یک یورو 94 افغانی و 78 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 29 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 56 پول، 1000 روپیه هندی 1056 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 452 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را نشر خواهیم کرد.
بیشتر از خبر
در ادامه میشنوید که سیلاب ها و طوفان های اخیر دهقانان را در افغانستان خسارمند کرده.
یک تن از این روز پیش ما آمده بود که یک درخت شما را 70,000 میخرد، این روز 20,000 نمیخرد.
پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر میکنیم.
آل وظیفه خود را که طالب آمده سدس دادیم، نمیفهمم که چی این دیما چی خواهد شد.
با رادیو آزادی بمانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اولتر از همه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. نشریه رایس تو پیس مقاله در مورد بحران اقتصادی در افغانستان و در نتیجه آن افزایش احتمالی فعالیت گروه های تروریستی در آن کشور منتشر کرده است. در آغاز این مقاله به محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر زنان اشاره شده که در آخرین مورد دستور برای پوشانیدن صورت مجری های زن در پرده های تلویزیون است. نشریه این را مجازات دیگر برای زنان خوانده و نوشته که عدم تمایل طالبان به احترام به حقوق بشر میتواند منجر به از دست دادن کمک‌های بین المللی برای افغانستان شود. بانک جهانی در حال حاضر به خاطر عدم رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان بیش از 600 میلیون دلار را برای پروژه‌های انکشافی در این کشور بالت تعلیق درآورده است. افغانستان در حال حاضر با یک بحران شدید اقتصادی و بشری روبرو است که 95% از خانواده‌ها به غذای کافی دسترسی ندارند و در چنین سناریوی به نوشته رایس تو پیس وضعیت اقتصادی افغانستان میتواند ظرفیت و فعالیت گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه ولایت خراسان گروه داعش را افزایش دهد. در ادامه می‌خوانیم که بر اندازه‌ای که فقر افزایش یابد به همان اندازه جذب افراد به گروه‌های تروریستی آسان‌تر می‌شود زیرا جوانان چاره دیگری ندارند. نشریه در مورد شبکه القاعده نوشته که این شبکه با طالبان رابطه نزدیک دارد و احتمالاً پایگاه‌های آموزشی در افغانستان ایجاد خواهد کرد. به باور رایس تو پیس، پایگاه‌های آموزشی و جلب و جذب نیروهای جدید قابلیت‌های القاعده را افزایش می‌دهد. اگرچه به نوشته نشریه القاعده در حال حاضر قادر به انجام عملات در آمریکا نیست، اما این توانایی را دارد که اهداف ایالات متحده و غرب را در اروپا مورد حمله قرار دهد. نشریه در ادامه در مورد داعش نوشته که این گروه ضد طالبان است، اما با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان داعش احتمالاً از آن سوء استفاده خواهد کرد زیرا بدبینی در مقابل طالبان در این کشور افزایش خواهد یافت و راه را برای جلب و جذب داعش هموار خواهد کرد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مطلب در مورد دستور طالبان مبنی بر پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون در انگام ظاهر شدن در تلویزیون ها نشر کرده. به نوشته این روزنامه مجریان زن یک بار دیگر روز یک شنبه در پرده های تلویزیون به طور ظاهر شدند که تنها چشمانشان معلوم می شد. در ادامه می خوانیم که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان محدودیت های زیاد بر جامعه مدنی وضع شده، اما بیشترین فشار بر حقوق زنان و دختران بوده و به باور روزنامه دیلی میل طالبان می خواهند شرایط را مطابق با قرائت خاصشان از اسلام بر زنان وضع کنند. روزنامه در ادامه نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اقدام اخیر در مورد پوشاندن صورت زنان در پرده های تلویزیون را به امر عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ربط داده. دیلی میل به نقل از مسئولین رسانه ها در افغانستان نوشته که مقام های طالبان به آنها دستور دادند که اگر مجریان زن قوانین جدید آنها را رعایت نکنند مجازات خواهند شد. حالا میشنوید که سیلاب ها و طوفان های اخیر دهقانان را در افغانستان خسارمند کرده. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفتند که سیلاب های دو روز اخیر در 17 ولایت افغانستان رخ داده که در برخی ولایت ها راه های مواصلاتی هم مسدود شدن. جزئیات در این گزارش.
برای فلان همی دواج مجموع که بادام میگیم همی درخت ها را متمر کنش خراب کنگی.
اسدالله دهخانیست در ولایت کندوز. کشت و زراعت منبع اصلی درآمد او و دیگر دهقانانیست که به گفته وی طوفان و سیلاب های اخیر خسارات زیاد با آنان متوجه کرده. این دهقان همچنان میگوید او و دیگر دهقانان ولایت کندوز از متقبل شدن این خسارات مالی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی نگرانند. اسدالله به رادیو آزادی گفت:
یک تن از این روز پیش شما آمده بود که یک درخت شما را 70 هزار می‌خرد، این روز 20 هزار نمی‌خرد. این نو سی گندم و برنج خوش و سرا و سرا. هیچ امکان نداره که گندم و برنج یا نخنار کنه.
مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند طوفان و سیلاب های اخیر در 17 ولایت بوده. شرف الدین مسلم معین وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان همچنان میگوید در پی این طوفان و سیلاب ها خسارات هنگفت مالی در بخش زراعت و مالداری وارد شده است. آقای مسلم به رادیو آزادی گفت:
مالی تلفات خو در اکثر ولایت ها که از چی طوفان و از اثر طوفان و باد سریع تیز بوده از شده و از ولایت های شمال باز از سیلاب و بارش مردم متضرر گردیده و جانی تلفات او کده نداره. در بعض ولایت ها مجروحین داره که جانی تلفات شه مجروحین است.
وای افزود راه های مواصلاتی هم در برخی ولایات بسته شدند. به گفته معین وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان کمک های اولیه از سوی آنان به آسیب دیدگان توزیع گردیده و برخی مؤسسات هم همکاریای با مردم داشتند که سروی ها تا هنوز جریان دارد. این در حالی است که هوا یک تن از زنان زراعت پیشه در ولسوالی مالستان ولایت غزنی از خشکسالی ناداری و نرسیدن کمک های لازم به دهقانان شاکی است. این خانم زراعت پیشه میگوید 2 سال است به خاطر خشکسالی نتوانسته زمین هایش را کشت کند و حالا با چالش آب آشامیدنی نیز روبرو اند.
نمال نگام چه نگاه نگام شه بخیر که بطالی کلویه خب باد خبشا و که تد آب دانم شه.
موج طوفان و سیلاب در ولایت افغانستان در 2 روز اخیر آغاز شده که کندهار، هلمند، اروزگان، فرا، نیمروز و پکتیا را بیشتر طوفان ها آسیب زده و کندوز، تخار، فاریاب و بدخشان را سیلاب ها خساره رسانده.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، با امید که جور خوب باشین. بهتر بر شما معلوم است که وضعیت افغانستان در کدام حالت است. آل وظیفه خود را که طالبا آمده سدس دادیم، نمیتونیم جهت دچار بیماری یعنی روبرو هستیم، نمیفهمم که چی این دیما چی خواد شد و در فامیل ما کسی تعلیم نداره بدون از من، بخاطر که از غریب فامیل هستم، پدرم دیقان است، هیچ کسی در خانه ما یعنی در فامیل ما کسی تعلیم نداره بدون از من و نه تو واسطه هم داریم که جبری میخوایم ما پیشرفت کنم تعلیم خود، بخاطر که در فامیل ما تنها ما تعلیم کردیم، میخوایم که پیشرفت کنم اما نمیفهمم که ما چی کنم، بخاطر وظیفه ما دس دادیم. چون خودتان میفهمید که در افغانستان خواستم شما رو بگویم بخاطر که نکسم شناسیم، نواسطه داریم، غریب مردم هستیم، در غریب فامیل زندگی میکنم، حتی اقتصاد ما زیاد ضعیف است، زیاد در وضعیت بد قرار داریم.
از ولایت بدخشان، از ولسوالی وردوش، در یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشند، آلیم پول و پیسه و دارایی هر شی که است، هر مسیساتی که از میاره بر آنها خانوار 50,000 روپیه چند پید است داده است. دیگر مردم به شمول قریه پیش، صوفیان، اومد، خیرآباد از این که مکاب صاف بر من نیستن که مردمی داره که یمیار فعلا حاضرن و یک لقمنون خردن ایچاج است.
از ولایت منرار گپ میزنم. درخواستم از امارت اسلامی است که اوش را معاف کنه، از مردم نبگیره، مردم غریب بیچاره مردم هستین، امور بانه که امو هر کسی که سرشور شد میشه با مو نزدیکای خود با همسایه خود تقسیم کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138 تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو را با همکاری یونیسف و سازمان صحی جهان امروز در افغانستان آغاز کرده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار از متوقف شدن فعالیت زنان تجارت پیشه در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. وزارت دفاع اوکراین گفته که روسیه عملات خود در منطقه شرق دونسک را شدت بخشیده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سخنرانی می کند و رهبران آذربایجان و ارمنستان برای بحث درباره طرح صلح منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ در بروکسل با هم دیدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را میزبانی میکنه. در بحث امروز در مورد فرمان اجباری اجاب برای زنان به خصوص به خبرنگاران در که در پرده تلویزیون ظاهر میشن صحبت خواهد شد. با رادیو آزادی بمانید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. حکومت طالبان برای تمامی گوینده‌های زن در تلویزیون‌ها دستور داد تا چهره‌هایشان را بپوشانند. شمار از رسانه‌های تصویری این اقدام را به اجرا گذاشتند، اما در این حال ابراز نگرانی هم می‌کنند، زیرا آنها باور دارند که در گذشته نیز حجاب اسلامی را چنان که لازم بود رعایت می‌کردند. این اقدام طالبان با واکنش‌های از سوی شمار از نهادها از جمله دیدبان جهانی حقوق بشر همراه شده. هیدر بار مسئول بخش زنان در این نهاد بر رادیو آزادی گفت که دستور طالبان برای پوشانیدن چهره گوینده‌های زن در تلویزیون‌ها نشان دهنده سلب شدید آزادی بانوان توسط حکومت طالبان است. شمار از گوینده‌های مرد به این اقدام طالبان اعتراض کردند و به گونه سمبولیک ماسک سیاه پوشیدند. این سو شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم سالگرد کشته شدن اختر محمد منصور رهبر پیشینشان گفت که برای زنان حقوقشان طوری که لازم است دادن نشده. با گفته استانکزی هیچ کس حقوق شرعی و حق آموزش به زنان را نداده. ندادن اجازه برای دختران بالاتر از صنف ششم که به مکتب بروند، محدودیت بر سفر، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن چهره به جز چشمان برای گوینده های تلویزیونی از اقدام های طالبان است که با واکنش های جدی امراه شده. اما دستور تازه طالبان برای پوشانیدن چهره خبرنگاران زن تا چه حد برای رسانه ها نگران کننده است؟ به این ترتیب سرنوشت زنان خبرنگار و گوینده ها در رسانه ها به کدام سو روان است؟ آیا با واکنش های جهانی طالبان در برخی تصامیمشان در باره بانوان تجدید نظر خواهند کرد؟ اظهارات اخیر عباس استانکزی تا چه حد از اختلاف های موجود در مورد زنان میان اعضای حکومت طالبان پرده برمی‌دارد؟ همین ها را در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با مهمانان ما مطرح میکنیم. دو مهمان در برنامه با ما هستند: آقایان سمی در رئی روزنامه‌نگار و فعال مدنی و محمد عزیزی، استاد نویسنده و عالم دینی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. خوش آمدین جناب درعی. نخست با شما آغاز میکنیم. دستور تازه طالبان برای بانوان خبرنگار و گوینده و چه معناست و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز شما. خب بدون شک طالبان یک گروه متحجر و یک گروه تروریستی هستند که با اعمال تروریستی و متحجرانه میخواهند حداقل فضا را طوری بر خودشان آماده بسازند تا فشار باشه بالای جهان و از این طریق بتانند باجگیری بکنند و فشار لازم را برای جهان برای برسمیت شناختنشان هم وارد بکنند. شما گاهی در رسانه ها من در تبصره‌هایی را که از سوی مقامات طالبان در ماهای گذشته شنیدین اطمان باید دارین که اینا بارها در رابطه به ای که جهان باید مسئولانه نسبت به اینا برخورد بکنه و اینا را باید به رسمیت بشناسه، ورنه هیچ ادعایی و یا هیچ کنوانسیونی و هیچ قانون جهانی برای طالبان قابل پذیرش نخواهد بود. وقتی دیدبان جهانی حقوق بشر در رابطه به نقض حقوق بشر از طالبان خواستار وضاحت شد، اونا گفتن که ما تا زمانی که بر رسمیت شناخته نشیم اصلا کسی حق نداره بالای ما این چیز را اهمال بکنه و یا تحمیل بکنه. این میرسانه که واقعا طالبان بدون شک برای باجگیری خودشان، برای این که بتانن خودشان را به زور یا به فشار بالای افکار عامی جهان تحمیل بکنن، تلاش میکنن تا از این عملکردهای نابخردانه همچنان داشته باشن و این را ادامه هم بتن. من هیچ باورم نمیه که طالبان از چنین عملکردهای یک قدم هم عقب نشینی بکنن. یعنی هیچ دلیلی و هیچ منطقی وجود نداره برای عقب نشینی طالبان. طالبان هر قد که بیشتر زیر فشار قرار میگیرن و مو اندازه تلاش میکنن تا باجگیریشان را از جهان بیشتر بسازن. شما میبینین که حتی طالبان وقتی روی دیگر از سکی خودشان را که روی دیگر سکی داعش است، وقتی اینا به نمایش میگذارن از طریق نمو ولی نعمتشان در پاکستان، تلاش میکنن تا برای باجگیری از آسیای میانه داعش در مناطق شمالی افغانستان هم مرز با آسیای میانه اینا فعال بسازن و به مو اندازه فشار وارد بکنن و تلاش بکنن تا از این طریق آسیای میانه را یا کشورهای آسیای میانه را با خودشان متکی بسازن. و این بحث کاملا یک بحث واضح و آشکار است.
تشکر جناب درعی. به شما برمیگردیم و آقای استاد محمد عزیزی را هم با خود داریم. جناب عزیزی خوش آمدین به برنامه. با عنوان یک عالم دینی بشنویم از شما که پوشانیدن چهره زنان از لحاظ شریعت چی حکم داره، چون صورت و یا چهره به عنوان عورت برای زنان شمردن نمیشه.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر میکنم از اینکه لطف کردین مرا دعوت کردین در این برنامه. ما قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم، به صورت مختصر بود یکی دو آیه از قرآن شریف را خدمت شما عرض بکنم و مختصر ترجمه داشته باشم و بعدم امو دیدگاه اسلام را در مورد مسئله حجاب و حدودی که شریعت در مورد حجاب زنها تعیین کرده به صورت موجز خدمت شما عرض کنم. در این که حجاب فرض است در این جای شک و شبه نیست و ای آیه قرآن در سوره احزاب و در سوره نور بیانگر است که خداوند برای پیامبر امر میکنه که برای زنهای خودت و برای زنهای مسلمان ها و برای دخترهایت بگو که مثلا حجابای خود را رعایت بکنند. اما در مورد مسئله حدود و سقور ازیره باز علما و فقها بر اساس متون احادیث و بر اساس تفسیر و قرائتی که از آیات کلام الله مجید دارن برای از حدودش مشخص کردن. قرآن در سوره احزاب نکه میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إي در سوري هزابس آيت نجامنوس خداوند پیش از این که از تا مسئله حجاب را مطرح کنه گفت بسیار عمده است که یکی از معجزات کلام رب العالمین است. پیش از این که مسئله زنها را مکلف به رعایت حجاب بسازه قبل از او برای همه مسلمان ها و برای انسان ها اخطار میکنه کسانی که مردها و زنای مؤمنه را مورد آزار و اذیت قرار میدن بدون جرم و بدون گناه اینها مرتکب گناهی بسیار بزرگ و کبیره میشن. یعنی در قدم اول خود آزار و اذیت زن مسلمان یا مرد مسلمان یک گناهش به مراتب بلندتر از حتی مسئله رعایت حجاب است. بعد از خداوند به پیغمبر میگه ای پیغمبر بر زنایت و به دخترایت و به زنای مسلمان ها بگو که حجابای خود را رعایت بکنن. این برای چی؟ برای از این که اینها مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. از دست به فلسفی اصلی ازدواجن چی باشیم؟ حجابم همیسته و در این حال پیش از این در مورد سوره نور پیش از این که زنها را خدا خطاب کنه بر مورد رعایت حجاب قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیغمبر میگه برای مردا بگو مؤمنین مراد از مرداسته اول برای مردا بگو میگه چشمایتان حجاب چشمایتان رعایت کنین یعنی به این معنا که شما چشمایتان از به اصطلاح از آتش شهوت از آتش به اصطلاح تیز نگه کردن و بالاخره از این که مردم رو به اصطلاح مورد به اصطلاح نگاه های به اصطلاح عمود تیز خود قرار بدین از این بالاخره خود نگه بداریم. پیش از اینکه زنها رو خطاب بکنه اول قرآن مردا رو خطاب میکنه که شما حجابای چشمتون و همچنین میگه فضایتان نگه دارید یعنی به این منو پاکیزگی اختیار کنید کوشش بکنید مردا پیش از اینکه به زنها خطاب بشه این امر متوجه مردا است که این مردا چشمایتان نگاه کنید وجودتان نگاه کنید و خود از بدی ها و از لغزش در ورطه گناه نگه بدارید دالک که از کلام این برای شما میگه پاکیزه تر است این برای شما بهتر است ان الله خبیر میمست و بعد از بعد از قرآن یاد میکنه این آیه 30 سوره نور است. بعد از قرآن میگه و قل للمؤمنین یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها تا آخر. بعد از حتی پیش از اینکه مرد زنها را خطاب کنه اول مردها را خطاب میکنه بعد از زنها را خطاب میکنه میگه ای زنهای مؤمنان شما میگه به عین شک چشمایتان از نگاه تیز بر مردان نامحرم خودداری کنیم یعنی به این معنا که حجاب چشمتان را رعایت کنیم نشه که بالاخره با ایما و اشاره و با چشمک زدن و بالاخره با لبک زدن بالاخره شما سبب بالاخره آزار و اذیت مردا بشین به این شکلی که مردا را خطاب میکنه و زنها بعد از او خطاب میشه برای چی؟ به جهت ایوان کنین نگه شما وجودتان به اصطلاح اعضایتان نگه از نگه بدارین از لغزیدن به ورطه گناه. در این دو آیه مبارکه که فرضیت حجاب را علما از این استنباط کردن در این جای شک نیسته که حجاب فرضی اسلامیسته امر خداسته اما همه بری عزیز که آبرو عزت و شرافت و حیثیت زن بالاخره محفوظ بشه و مردا هم بالاخره حجاب رعایت کنند که مردان ها را مورد آزار و اذیت کلامی زبانی و چشم و نگاه های تیز و خیره کننده خود قرار ندن. این اساس است بنان اما میمونه در مورد حدود و ثغور از این که حجاب بالاخره در دین او را تعیین کرده. شریعت برای امر در یک آیه از قرآن میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج در امور دین میگه بر شما سختی نیست. اگر ما به تاریخ مسلمان ها و به تاریخ اسلام نگاه کنیم زنها در صدر اسلام در پهلوی مردا در مساجد میرفتن حتی آموزش درس دین و مسائل اجتماعی و مسائل خانوادگی رو می آموختند. یعنی باب مکتب و مدرسه برای زنها باز بوده. زنها مانند مردان در امور تجارت، در امور اجتماعی، در کارا و فعالیت‌های اجتماعی اینا سهیم بودند. حتی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در قضاوات زنها می رفتند، حتی مریضا و مجروحین جنگی را تداوی می کردند، آب می بردند، خدمات لوجستیکی پشت جبهه را انجام می دادند و هر با این کارهای تجارت می کردند که زن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خودش یک زن تاجره بودند.
بله،
در این
شک...
حتی در زمان عمر رضی الله عنه به این شکل مسئولیت امور شهر بازار و نرخ بازار یا به عباره این روز شاروال یا به اصطلاح شهردار هم وقت یک زن بوده. اینا همیش نشان ده که کارا بسیار سنگین و وزینی برای زنها گذاشته شد و جانبی وقت روی کسی پوشیده باشه، در فعالیت‌های فیزیکی، در فعالیت‌های اجتماعی یک دکتر متخصص که رویش پوشیده باشه، یک مثلا یک مهندس که میخواد به صاحب رزنت رویش پوشیده باشه، کدام میتونه کار بکنه؟ وقتی رویش پوشیده باشه متخصص امور کامپیوتر چطور میتونه کارهای کامپیوتر
بدون شک بله ایره حداقل اگر از نظر صحت هم یک مشکل بسیار بزرگی که در جریان همگیری ویروس کرونا پیدا شد همی بود که همه مجبور بودن ماسک به صورت بزنن و شکایت همگی واقعا در سطح جهان آشکار شد و ابراز شد. تشکر میکنم جناب عزیزی، به شما برمیگردیم، پرسش های زیاد هستن. آقای درعی، در مورد سرنوشت زنان خبرنگار و گوینده ها در رسانه ها چی فکر میکنین؟ به کدام سو روان است و چقدر این وضعیت فکر میکنین پایدار خواهد بود؟
من برداشتم ایست که
بله جناب در این پرسش متوجه شماست.
برادر دگست خواهش
بله،
میکنم بله
جناب در این پرسش متوجه شما بود.
متاسفانه که طالبان به هیچ وجه از هیچ عمل کردشان و از هیچ نوع اصولی که خودشان وضع میکنن مطابق امود قانون و اصول قبیله به هیچ وجه اینا عقب نشینی نمیکنن و اینا تلاششان همی است امو عرف و البته اصولی که در قبیله و در پشتونوالیشان درست می نماید امور به نام اسلامیت هم همچنان متاسفانه او را ساری و جاری بسازن در جامعه و او را تحمیل بکنن بالای مردم. از این لحاظ است که اینا بسیار آگاهانه وقتی آمدن بحث اسلامیت را مطرح کردن، در کنار اسلامیت پیش از بعد از اسلامیت افغانیت را مطرح کردن، چون فکر میکنن که اسلامیت با افغانیت باید گری خورده باشه. به هیچ وجه به دین و به اصول دینی این عملکردها کاملا توافق نداره. آنچه که همکار عزیز ما گفت، آقای عزیزی، استاد عزیز، این کاملا معلوم است که در رابطه با اصول دینی ما چون چیزی را که خبرنگاران حتی بیاین حجاب بکنن در شریعت ما نداریم. اما متاسفانه طالب می آید و اون عرف قومی خودش را به نام شریعت و به نام اسلامیت تعمیل میکنه.
جناب درعی، فکر نمیکنین که بیشتر در
عملکرد کاملا سیاسی است؟
بارها گفته شده که درست هست که تعداد زیاد از اعضای حکومت طالبان یا مقام های طالبان یا نفرای از اونا پشتون هستن، اما گفتن همه پشتون ها بالاخره طالب نیستن. در نهایت بیشتر مظالم را در گذشته هم فکر نمی کنین که امی مناطق پشتونشین در افغانستان متحمل شدن؟ حالا اگر تنها رنگ قومی به این بحث داده شد، فکر می کنین که یعنی یک سمت افغانستان کاملا آرام شده و سمت دیگرش متحمل برخی از محدودیت هاست؟
خب فراموش نکنیم که بیشترین مظالم امروزی را در شمال افغانستان در مناطقی که غیر پشتون ها زندگی میکنن اونا دارن متحمل میشن. اینکه چند تا نوکر و اجیر در میان از اونا قرار داره و اونا متاسفانه زیر بار اسلامیت دارن نفس میکشن و به اینا به خاطر مقام و به خاطر پولی که به دست آوردن و به خاطر اون تبلیغات مزمنی که تا حال داشتن تانستن اقتدار را
که خیلی متاسفانه سنتی تشریف دارن اونا رو به طرف خود جلب کنن. این مزد میخوند این در جامعه سنتی کاملا یک امر درست بوده و بدون شک چون چیز رو ما انتظار داشتیم. خب یک جامعه سنتی همیشه متاسفانه عوام زده است و جامعه عوام زده تمام برداشتهایش برداشتهای بسیار عوام است و برداشتهای بسیار سطحی است که با این برداشتها و با این قرائتها دارن نفس میکشند و همچنان از اسلامیت بره میبرند. اسلامیتی که به هیچ وجه مطابق اصول و موازین اسلامی نیست. شما توضیحات همکار ما را شنیدین در رابطه با مثلا در رابطه با حجاب. در هیچ فتاوی که از بزرگان دین مثل امام غزالی، مثل البته مثل قرضاوی و کسای دیگه در اهل سنت آمده ما چنین چیز را تابال ندیدیم که دست زن و یا صورت زن عورت باشه. اما متاسفانه شما در عرف افغانی طالبان میبینیم که تمام از اینا در البته باید پوشیده باشه برای اینکه ایمان طالب از حتی از تار موی زن هم نازکتر است و میلرزه. از این لحاظ است که متاسفانه این تنها اینا یک پیام سیاسی داره و فقط همونطور که ما در اول گفتم متاسفانه این تنها فشاری از بالای جهان که بتانن از این طریق برای خودشان بر رسمیت شناختنشان را البته بره ببرن و یا استفاده بکنن از او. متاسفانه چنین چیزی برای هیچ وجه به هیچ وجه در جهان امروزی قابل قبول نخواهد بود و به هیچ وجه جهان آماده نخواهد شد. تا همون دوستترین کشورهای طالب هم تا حال نتانستن ایره تعمل بکنن و شاید یکی از اولی نعمتانش که مثلا قطر باشه. شما دیدین که دیروز پریروز در یکی از مراسم رسمی امیر قطر با خانمش البته بدون حجاب و با کاملا با یک پوشش غربی ظاهر شدند و این هم میتونست یک پیام بسیار بسیار واضح برای طالبان، برای نوکران قطری و امریکایی باشه که نشان بدن که به هیچ وجه آنچه را که شما میکنین به اسلام تعلق نداره و این کاملا یک امر سیاسی است که شما تحمیل میکنین بالای هموطنانتان.
تشکر جناب عزیزی صاحب. در سایر کشورهای اسلامی حالا آقای درعی هم اشاره کردند چون این وضعیت تون به اجرا گذاشته نشده، فکر میکنین که حکومت طالبان چرا این کار را کرده؟ به نحو باجگیری یا استفاده ابزاری در برابر جهان است؟
من برداشت من ممکن با جناب آقای درعی یک کمی تفاوت کند به جهت از این که من استنباطم ایست که قرائتی که طالب ها دارن این قرائتشان قرائت درست نیست از مسئله متون و اینها بر اساس امو به اصطلاح قرائت بسیار زیاد خشک و متحجرانه که از بعضی از متون دارن که هر که متاسفانه که اکثریتشون از سواد کافی هم برخوردار نیستن و اینها با فقه واقع، با فقه جدید، با فقه اجتهادی، با سیره و حتی سلف گذشته و حتی با قرائت و تفسیری که علمای کبار و مراکز و مراجع دینی در سطح بین الملی مثلا سعودی، مثلا ازهر، مثلا حتی خود قطر که حالا فعلا بزرگترین شخصیت بین الملی جهان اسلام علامه قرضاوی در اونجا است، مثلا مصر، سوریه، عراق و افغانستان، ایران، پاکستان، حتی هندوستان، چیزی که علما و فقها چیزی که از آیه حجاب بر او استنباط دارن اکثریت یا جمهور اینا بر می اتفاق هستند که وجه و کفین، که وجه مراد از روز و کفین عبارت از کفای دست است، اینا عورت نیسته و این برازی که در این عذر نیست. اگر اینا رو ما الاخره این محدودیت ایجاد کنین بالاخره این سبب میشه که بالاخره امروز فعالیت های اصلی روزانه و مستمری و به اصطلاح مسئولیت های روزانه خود زن ها نمیتونن درست انجام بدن. این یک مسئله است. موضوع دیگه که من خود ممکن با یک قسمت با جناب آقای دری کمی به خود موافق باشم اوست که متاسفانه در اینجا مسئله بحث عنعنات و رسم و رواج و سنت های قبایلی و سنت های وارداتی که از هندوستان و پاکستان و افغانستان آمده تأکید از اینها زیادتر برهمی است که اینها او چیزی که تحت نام سنت یا تحت نام عنعنه سنت نه به عنوان سنت پیغمبر بلکه سنت به عنوان رو رسمی که بین مردم معمول و مصطلح هست یا انعنه باید بگیم، رسم و رواج و انعنات تاریخی یا به اصطلاح فرهنگی که بین کشورها معمولن. ورنه حجابی که فعلا طالبان عنوان کردن یا تچادری و سر تا پوشیش زنها رو پوشیدن، حتی عمامه و دستار که هست این در تاریخ دین و این شکل به هیچ یک در پیامبران و هیچ یک از ائمه و یک از بزرگان دین به این شکل و با این لباس اینا نبودن. لباس اساسا شریعت لباس رو تعیین میکنه برای زنها چند محدودیت برشان ایجاد کرده. یکی لباس تنگ نباشه که بر جستگاه وجودشون ملی میشه، لباس بسیار نازک و اوریان نباشه که بالاخره بدنشون نمانچه، و لباس نباید آنقدر بالاخره جل و ولی و بالاخره خیلی زیاد مورد نظر باشه که هر کس او رو بالاخره چی کنه. مثلا لباس های بسیار رنگ های بسیار تیز تیز از این واسه در قسمت زن، اما در نورد از این هیچ کس این صلاحیت رو نداره که داره در انتخاب رنگ لباس زن ها او تصمیم بگیره. چرا شریعت او چیزی که بانون حلال بانون لباس برای زنها و مردها تعیین کرده، او لباس او رو کسی حق نداره که حرام بسازه. لباس زنا میتونه هر وقت لباسی که میخوان خود اینا مثلا میلخ بپوشن. و اما در مورد مسئله این مسئله خبرنگارا و اینا، در تنها در افغانستان نیست، همین فعلا در امارات، در شارجه، فعلا در دبی، در قطر ببخشین و در اکثر بلاد اسلامی، در ایران، در پاکستان تعداد زیاد خبرنگارا با حجاب اسلامی میان. حجاب اسلامی بنا از این در که شما صورت خود رو بپوشانید، با حجاب اسلامی با هر کدام با یک استایل خاص خودم میان و هیچ مشکل و مانعی در این هم هیچ کس علما و فقها با این هم بالاخره چی نکرده، مخالفتی نکرده. وقتی اینها خبرنگارا را یا ژورنالیستا را یا گوینده های تلویزیون به این امر مرتفق میسازن، در اینجی مشکل بسیار بزرگی. من خودم برداشتم نیست که در این که ممکن ترتیبی است که میخوان به نحو چهره اسلام در دنیا بسیار زشت و کری نشان داده شه و بالاخره مردم از دین و از اسلام و از خصوصیات و از بالاخره از خوبی ها و از ارزش های تمدنی که اسلام با او سر و کار داره میخوان او رو به اصطلاح از او به اصطلاح او رو از میانتهی بسازن. من برداشتم اینه که این قرائتی که اینا دارن، چون قرائت بیشتر مرتبط با جریانات عنعنات و رسم و رواج است، این بیشتر از او معاینه میگیره نه اینکه چی. و در مورد اینکه جریانات سیاسی که آیا اینا از طریق از این میخوان در مردم تعمیل بکنن در دنیا که اینا رو رسمیت بشناسن، من فکر کنم این درگ برنده نداره به جهت از اینکه این دنیا در برابر این امر هیچ نوع تمکین هم نمیکنه، برای اینکه یه وقت چرا اسلام در برابر این تمکین فرد کدام از اصل عمل خود خود در ورشن نشان دادن و اینا احتمالاً بعدم تغییر بکنن و تغییرم نکنن، چون در بین نزنه. چون دیروز صحبت که استانکزی به عنوان مهمین وزارت خارجه یاد کرد، این سخن امیدوار کننده است، برای اینکه گفت ما باید قبول بکنیم که ما حقوق زنها رو در داخل افغانستان جای کردیم. امروز چندین میلیون نفر در مرزها در حال حرکت و فرار کشور است، مردم از فرد و گرسنگی میخوان بمیرن، ما چی کردیم به مردم؟ و بالاخره متوجه باشین که وقت فوت میشه، یعنی به این معنا که ما عمر ما زمانت بقا نداره. این گپی بود که عباس استاگنوزی دیروز در صحبت خود یاد کرد و این صحبتش بسیار مهم است. ما برداشتیم و متاسفانه که در بین طالبان دستاها و فرقهای مختلفش بر تقاط خود دارم.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب محمد عزیزی، استاد نویسنده و عالم دینی و همچنان سمی درعی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که در بحث این هفته 25 دقیقه با رادیو آزادی بودن. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی شما هم سپاس. برنامه های رادیو آزادی همه روز از هفت صبح تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابند.
Love on.